أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سوره کوثر رو ان شاء الله در سه مرحله پی میگیریم. در مرحله اول یک نکات کلی درباره این سوره عرض میکنیم و اون تفسیری که مفسران شیعه و سنی از این سوره ارائه کردن به اختصار عرض میکنیم. در مرحله دوم یک تدبری در مفاد سوره خواهیم داشت، در واقع سوره رو تفسیر میکنیم صرفا با تکیه بر قرائن درون متنی سوره و آیات مرتبط با این سوره در دیگر سوره های قرآن کریم، و در مرحله سوم یک مروری و یک تأملی میکنیم در روایاتی که درباره سوره کوثر آمده، خصوصا درباره حقیقت کوثر. چون مستحضر هستید که موضوع محوری این سوره همون کوثر هست، در واقع تفسیر این سوره در گروه تفسیر حقیقت کوثر هستش و دو آیه دیگر در واقع با روشن شدن حقیقت کوثر روشن میشن و اونها نکته مهم و محوری درشون نیست. اما در مرحله اول چند نکته رو عرض بکنم. اول اینکه این سوره مختصرترین سوره قرآن است با سه آیه. درباره محل نزول این سوره برخی گفتن این سوره مکی است، در مکه نازل شده. برخی ها گفتن در مدینه نازل شده و هر دو قول مستند است به برخی از روایاتی که به صحابه منتهی می شود. برخی هم گفتن نه، این سوره دو بار نازل شده، یه بار در مکه نازل شده، یه بار در مدینه نازل شده. این که ما سوره ای داشته باشیم در قرآن کریم که دو بار نازل شده باشه، درباره برخی از سوره ها انگشت شمار هستن. چنین ادعای از برخی از مفسران داشتن، مثلا گفتن سوره هم دو بار نازل شده، یه بار در آغاز بعثت در مکه نازل شده، یه بار در مدینه نازل شده. همین قول هم درباره سوره کوثر هست که یه بار در مکه نازل شد از طرف جبرئیل و یک بار هم در مدینه. اینا خیلی نکات مهمی نیستن و تأثیرگذار در فهم ما از این سوره نیستن. عرض شد موضوع محوری این سوره اعطای کوثر هستش به پیامبر بزرگوار اسلام. انا اعطینا کل کوثر. این آیه در مقام امتنان است، یعنی در مقام منت گذاشتن بر پیامبر بزرگوار اسلام است که ما یک کار بزرگی در حق تو کردیم، یک نعمت عظیمی به تو داده ایم که اون کوثر هستش. به بیان دیگر یک فضیلت عظیمی به تو داده ایم و اون کوثر هستش. از این سوره بر نمیاد، از آیات دیگر که مرتبط هستن با این موضوع هم بر نمیاد که قرآن کریم درباره دیگر پیامبران هم چنین تعبیری داشته باشد که ما یک ویژگی خاصی به تو دادیم، یک نعمت بزرگی به تو دادیم که به دیگر انبیا ندادیم یا دست کم به پیامبر اکرم نداده باشن. اما از سیاق این سوره یک اختصاص فهمیده می شود، انگار کوثر یکی از اختصاصات پیامبر بزرگوار اسلام هستش. به روایاتی هم که درباره کوثر نازل شده، صادر شده از طرف وجود مقدس حضرات معصومین، که روایات هم خیلی زیادن، ما در مرحله سوم انشاءالله اونها رو بررسی میکنیم. اونها هم روایات داریم، چند تا روایت داریم که پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند کوثر از اختصاصات من است و خداوند متعال پیش از من به هیچ پیامبری کوثر نداده است. این یک در واقع نعمت و لطف عظیم پروردگار است، صرفا درباره من جاری شده است و محقق شده است. نکته بعد بررسی لغوی واژه کوثر است. کوثر از کسره است، به معنای زیاد، کسرت. در واقع فاعل که کوثر بر این وضع هست، مبالغه در کسرت رو میرسونه. کوثر یعنی خیلی زیاد، خیلی کثیر. مرحوم طبرسی در تحلیل این واژه میفرماید که کوثر یعنی ما من شأنهی الکسرت، چیزی که کسرت و زیادی شأن اوست، انگار ذاتی اوست، ذات او کسرت دارد و زیاد است و گسترده هستش، نه که کسرت یک امر جانبی و عارضی باشد. اما این که کوثر مصداقاً چی هست، اهل لغت مصادیقی ذکر کردن، مثلا گفتن خیر کثیر، مراد از کوثر خیر کثیر است یا نعمت کثیر است. برخی از اهل لغت هم گفتن کوثر یعنی مرد بسیار بخشنده، یا یکی از مصادیق کوثر رو غبار ذکر کردن، گرد و غبار، اونم به خاطر کثرتی که دارد. اما مفسران درباره این که مراد از کوثر چیه، حقیقت کوثر چی هستش، حدود 26 قول و نظریه در میان آوردن که من حالا 15-16ش رو گذرا عرض میکنم. برخی از مفسران گفتن کوثر نهریست در بهشت، برخی گفتن حوضیست در بهشت که مختص است به پیامبر بزرگوار اسلام، برخی گفتن که نه، کوثر نهر و حوضیست که در محشر هست، در زمین محشره، نه در بهشته. برخی گفتن نه، این حوض و کوثر در واقع نهریست، نهر کوثر، حوض کوثر که از محشر شروع می شود و در بهشت در واقع جریان دارد، در اونجا هم حضور دارد. یعنی این نهر، این حوض هم در زمین محشر است و هم در خود بهشت هستش. برخی از مفسران گفتند که کوثر یعنی ذریه وجود مقدس پیامبر اکرم، برخی گفتند مراد از کوثر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، برخی گفتن مراد از کوثر اینه اصحاب پیامبر اکرم، برخی گفتن یعنی علمای پیامبر اکرم، برخی گفتن مراد از کوثر قرآن است، برخی گفتن مقام نبوت است. مثلا مرحوم شهید مطهری میفرماید که مراد از کوثر همون وحی و نبوت است، ما به تو کوثر دادیم یعنی وحی و نبوت دادیم. این تفسیری است که مرحوم شهید مطهری دارد. برخی گفتن نه، مراد از کوثر تسهیل شریعت اسلام است، اینکه شریعت اسلام شریعت سهل و سمح هستش، درش تساهل هست، تسامح هست، اعتدال هست، مراد از کوثر یعنی این، یعنی اون سختگیری ها و اون دشواری هایی که در شرایع انبیاء گذشته قرار دادیم، اون تحریم های سخت، اون واجبات سخت رو ما دیگه در شریعت تو قرار ندادیم، پس کوثر رو تو دادیم. برخی گفتن مراد اسلام است، برخی گفتن مراد توحید است، برخی گفتن مراد علم و حکمت است، برخی ها گفتن مراد فضائل پیامبر بزرگوار اسلام است. کدوم فضائل؟ فضائلی که در دیگر سوره ها ذکر شده. مثلا فخر رازی از این قول جانبداری کرده که ما به تو کوثر دادیم، یعنی فضائلی که در سوره های دیگه بیان کردیم که ما تو را هدایت دادیم، به تو نور دادیم، به تو عصمت دادیم، به تو علم دادیم، همه فضائلی که در سوره های دیگه ذکر شده، قرآن یک جا در این سوره بیان کرده و گفته که ما به تو کوثر دادیم، یعنی همونهایی که در گذشته یاد کردیم. برخی ها گفتن مراد از کوثر مقام محمود است، برخی گفتن نور قلب پیامبر اکرم است، برخی گفتن کوثر یعنی اصلا خیر کثیر، برخی هم گفتن مراد از کوثر شفاعت است، انا اعطینا کوثر یعنی ما به تو مقام شفاعت عظما دادیم، شفاعت کبرا دادیم، همون شفاعت کبرایی که در جلسه قبل به مناسبت بعثت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام عرض شد که پیامبر بزرگوار اسلام شفاعت کلیه دارد، شفاعت کبرا دارد، و دیگر انبیا و اولیا شفاعتشون شفاعت کبرا نیست. مرحوم طبرسی موقعی که این 15-16 قول رو ذکر میکنه میفرماید همه اینها مراد است. کوثر یعنی همه اینها، هر این 16 مصداقی که مفسران ذکر کردن همش مراد خداوند متعال است. انا اعطیناک الکوثر، یعنی ما به تو این 16 مورد رو دادیم، این 16 فضیلت و نعمت رو دادیم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که مراد از کوثر ذریه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هست که در رأسشون هم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیه. خب ما تا اینجا یه نکات کلی درباره سوره گفتیم، ضمناً آشنا شدیم اجمالاً با دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت درباره مراد از کوثر یا حقیقت کوثر. در مرحله دوم عرض کردم که یه تدبری در واقع واژگان و آیات این سوره بکنیم و آیاتی که در دیگر سوره ها میتونن مفسر این آیات باشن. آیه انا اعطیناک الکوثر بر چند نکته دلالت داره. اول اینکه ما یک لطف و نعمت عظیم و بلند مرتبه به تو دادیم، به این جهت که این اعطاء کوثر رو با انا تأکید کرده و با صيغه متکلم مع الغیر انا اعطیناک الکوثر، نفرمود انی اعطیتک الکوثر، من به تو کوثر دادم، فرمود ما به تو کوثر دادیم. یعنی میخواد عظمت کوثر رو بیان میکنه، بلند مرتبه کوثر رو بیان میکنه. نکته دیگر این استش که از این آیه و آیات دیگر استفاده میشود که این از اختصاصات پیامبر بزرگوار اسلام هستش. نکته دیگر این استش که میفرماید چون ما به تو کوثر دادیم دو تکلیف داریم، یکی این که نماز برپا بداریم، یکی این که نهر بکنیم. فصل لربک ونهر، یعنی که مراد از نهر چیه بعدن یه خدمتون عرض میکنیم که چه در واقع معنا و مرادی از این ونهر هست و مفسران چه گفتن. این نشانه حکم و الابتر دلالت داری که این اعطاء کوثر یه ارتباطی با جاودانگی پیامبر بزرگوار اسلام داره، یه ارتباطی با ابتر نبودن پیامبر بزرگوار اسلام داره. ما به تو کوثر دادیم، دشمنانت ابتر هستن، که انه یک توهم ابتر بودن، یک اعتقاد ابتر بودن، یک شایعه ابتر بودن در میان مسلمین و کافران و مشرکین و اعراب مطرح بوده و قرآن کریم در اینجا داره او رو نفی میکنه، میگه با دادن کوثر به تو ما دشمنان تو رو ابتر قرار دادیم. روی این آیه سوم با تمرکز بکنیم، با تمرکز بر این آیه سوم در واقع به نوعی ما میتونیم به مراد خداوند متعال از کوثر نزدیک بشیم. مشتکان بعد از وفات پسران وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام، مسئله مقتوع و نسل بودن پیامبر اکرم و ابتر بودن پیامبر اکرم رو بر زبان می راندن، مرتب می گفتن، کنایه می گفتن، با کنایه، با تمسخر. روایاتی هم که در شأن نزول سوره کوثر آمده اینو تایید می کنه. روایاتی رو هم مفسران شیعه نقل کردن، هم مفسران اهل سنت و محدثین نقل کردن که زمانی که حضرت قاسم و حضرت عبدالله فرزندان ذکور وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام از دنیا رفتن و پیامبر بزرگوار اسلام زمانی که در واقع از قبرستان بعد از مراسم تدفین آمدن، یکی از مشرکان که اسمش هم برخی ها گفتن که در واقع اگر اشتباه نکنم عاص بن وائل بوده، این عاص بن وائل موقع که پیامبر اکرم رو میبینه از قبرستان میاد بیرون، به همراهش با صدای بلند میگه که این فرد ابتر هست، یعنی پیامبر اکرم ابتر است، فرزند ذکور ندارد، پس نسلش منقرض میشود. و به همین خاطر این سوره نازل شد که انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. از آیات قرآن و همچنین بررسی تاریخی به دست میاد که مسئله مقطوع النسب بودن شخص پیامبر بزرگوار اسلام فی نفسه برای مشرکان مهم نبوده و مشتکان از اینکه شادی می‌کردن از اینکه فرزندان ذکور پیامبر بزرگوار اسلام از دنیا رفتن و می‌گفتن پیامبر اکرم مقطوع النسل است و ابتر هست، مقصودشون دین پیامبر اکرم بوده، نبوت پیامبر اکرم بوده. اونا معتقد بودن که اگر پیامبر بزرگوار اسلام فرزند پسر نداشته باشد، کسی نیست که بتواند راه پیامبر اکرم رو ادامه بدهد، کسی نیست که حکومت و سلطنت پیامبر اکرم رو بعد از رحلت ایشون در واقع پایدار بداره و ادامه بدهد. چرا؟ چون اونها نگاهشون به نبوت یک نگاه دنیوی و ماده انگارانه بود. اونها نبوت رو از جنس سلطنت میدونستن، از جنس پادشاهی میدونستن، گفتن پیامبر اکرم آمده پادشاهی بکنه و اگر فرزندان پسر داشته باشد و فرزندان پسرش باقی بمانند، خب این پادشاهی رو ادامه میدن، این سلطنت رو ادامه میدن. اگر فرزند پسری نداشته باشد، با رحلت پیامبر اکرم پادشاهی از بین میره، سلطنت از بین میره و ما راحت میشویم. این فهم رو از نبوت و این نگاه انحرافی و دنیوی به نبوت و آیات دیگر قرآن کریم هم تایید میکند. در سوره طور آیه 30 قرآن کریم میفرماید که ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. نام گفتن پیامبر بزرگوار اسلام شاعر است و چون فرزند پسر ندارد از دنیا میره، موقع از دنیا بره دیگه ما راحت میشویم. نتربص به ریب المنون، حالا که زورمون نمیرسه این حکومتش از بین ببریم، خودش که از دنیا بره حکومتش از بین میره، پس ما منتظر میبانیم، متربس رحلت پیامبر اکرم و وفات پیامبر اکرم میشیم. از دنیا که بره نبوتش از بین میره، حکومت و سلطنتش از بین میره. این فکر انحرافی و این تلقی دنیوی و ماده انگاران نسبت به نبوت در میان دیگران هم بود، چون مشرکانی که بعداً مسلمان شدند، چه حتی خود صحابه و خود مسلمین یک چنین نگاهی داشتند. ابو سفیان تاریخ نقل میکنه، از ابولهب نقل میکنه، از مشرکانی که ایمان آوردن بعداً نقل میکنه. مثلا یه روز به ابولهب گفتن که از این که با عموی خودت میجنگی و داری با او مخالفت میکنی نمیترسی؟ و از چی بدرسن؟ گفتن از این بدرسی که او پادشاه بشه، حاکم اعراب بشه و مکه بشه. گفت نه ترسی نداره، اگر من پیروز شدم خب من پیروز شدم، اگر پیامبر اکرم پیروز شد خب من عموی او هستم، منم در حکومت او به یک نون و نوایی میرسم، منم به یک جایی میرسم، چیزی رو از دست نمیدم. سال نهم هجرت رو سال وفود نامیدن. و بود یعنی نمایندگی، هیئت‌های نمایندگی. هیئت‌های نمایندگی از قبائل مختلف می‌اومدن مدینه و با پیامبر بزرگوار اسلام بیعت می‌کردن. یه سری از این قبائل که می‌اومدن مدینه شرط می‌گذاشتن برای ایمان آوردنشون. به پیامبر اکرم عرض می‌کردن که ما به این شرط تو ایمان می‌آوریم که بعد از تو ما پادشاه باشیم، بعد از تو ما حاکم بشیم. این چنین نگاهی به نبوت داشتن. قرآن کریم میفرماید که اینها این نگاهشون غلطه، نبوت تو پایدار میماند، راه تو و مسیر تو و سنت تو و قرآن تو و دین تو پایدار میماند، این دشمنان تو هستن که ابتر میماند. اینه هم خودشون، هم راهشون، هم مسیرشون، هم دینشون، هم سنتهای اجتماعیشون همه از بین میرود. پس در واقع این که این سوره ناظر است به پایداری و جاودانگی پیامبر اکرم و ابتر بودن دشمنان پیامبر اکرم، صرفا به لحاظ در واقع فرزند ذکور داشتن یا نسل داشتن یا نداشتن نیست. مسئله سر این هستش که ما باید به تو چیزی بدهیم که دین تو پایدار بماند، نبوت تو پایدار بماند و این کار صورت میگیرد و دشمنان تو ابتر میمانند، یعنی هم خودشان و نسلشان از روی زمین برداشته میشود و هم دینشان و افکارشان و اهدافشان ابتر میمانند. البته تداوم نبوت تو و تداوم بعثت تو تلازم داره با اینکه ما به تو ذریه بدهیم و به تو ذریه هم میدهیم. بنابراین اگر میخواهیم بگوییم که مراد از کوثر ذریه پیامبر بزرگوار اسلام است یا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از این جهت که اینا تلازم دارن با در واقع جاودانگی نبوت و بعثت پیامبر بزرگوار اسلام. اگر آمدیم بر اساس این نکات گفتیم که مراد از کوثر ذریه وجود مقدس پیامبر اکرم است یا حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، نه به این جهت که ما به تو یک فرزندی دادیم که اسمت دارد، یعنی اگر بگیم مصداق کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نه از این جهت که معصوم است، چون خداوند متعال حضرت مریم رو هم معصوم قرار داد، او هم اسمت داشت در حالی که او مصداق کوثر نیست، نه به این جهت که ما ذریه‌ای به تو دادیم که ذریه معصوم هستند، امام و معصوم هستند، یعنی یک ذریه کثیری به تو دادیم که دست کم 10 نفر از اونها معصوم هستند، 11 نفر از اونها معصوم هستند. خب این برای حضرت ابراهیم هم هست، حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم، حضرت عیسی فرزندشه و فرزندان حضرت اسماعیل همه پیامبر بودن، یعنی نسل پیامبران از طرف حضرت اسماعیل ادامه پیدا کرد و به پیامبر بزرگوار اسلام منتهی شد. اگر صرفاً مراد از کوثر ذریه معصوم باشد، این درباره حضرت ابراهیم علیه السلام هم باید صدق بکنه، همچنان که اینطور نیست. اگر مراد این استش که دشمنان تو را نابود میکنیم، خود دشمنان حضرت نوح هم نابود شدن، دشمنان حضرت نوح هم ابتر موندن و نسلشون از روی زمین برداشته شد. اگر بگوییم مراد از کوثر وجود مقدس حضرت زهرا و یا ذریه حضرت زهرا ائمه علیهم السلام است، این از این جهت که اونا خودشون بخشی از دین هستن، بخشی از بعثت هستن، بخشی از نبوت هستن، یعنی نبوت و بعثت بر دوش اونها هست. ما کوثر به تو دادیم، یعنی چیزی به تو دادیم که نبوت تو رو حمل بکنه و نبوت و دین و کتاب آسمانی تو رو پایدار بدارن. این نکته ایست که در آیات متعدد دیگری هم قرآن کریم برش اشاره داره. یکی از اون آیات آیه 89 سوره انعام هست، و این یک فربه ها ها اولا، اگر همه قومت به قرآن و به دینت و به نبوتت کفر ورزن، فقط وکل نابه ها قومن لیسو به ها به کافرین، ما یه قومی را وکیل دین تو و بعثت تو و قرآن تو قرار میدهیم که هرگز در طول عمرشان کفر نداشتن. و مراد از این قوم ذریه وجود مقدس پیامبر اکرم است. در روایات داریم که ما اون قومی هستیم که وکیل قرآن شدیم، یعنی صیانت از قرآن، حفاظت از قرآن، وکالت بر قرآن کریم بر عهده ما هست. هرچند ائمه اطهار نسبت به پیامبر اکرم امت محسوب می شود، اما نسبت به غیر پیامبر اکرم صاحب دین هستند، بخشی از دینم رسالت بر عهده اونها هست. اگر ما اونجوری که عرض کردم بر این آیات دقت و این تأملات داشته باشیم با تکیه بر آیات دیگر، این نکاتی است که از این سوره به دست میاد. اما به نظر بنده مراد از کوثر یک چیزی فراتر از این است، یعنی کوثر یک حقیقتی است که یکی از مصادیق کوثر ذریه وجود مقدس پیامبر اکرم است، یکی از مصادیق کوثر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. کوثر یک حقیقت جاری است، یک حقیقتی است فراتر از اینها، یک حقیقتی است که در موطن‌های مختلف مصداق داره، جریان داره، هم در دنیا، هم در پیش از دنیا و هم در روز قیامت. این حقیقت به نظر ما از روایات به دست میاد که در مرحله سوم است. حدود 30 روایت مرحوم مجلسی آورده درباره کوثر، دیگر محدثین و مفسرین هم درباره کوثر روایاتی آوردن. به نظر من مجموع اون روایات یک تعریف دیگری ورای این تعریفی که از این سوره و از این حقیقت کوثر تا حالا بیان شده و به دست میاد که انشاءالله در جلسه قبل این روایات رو مرور میکنیم و به یک جنبندی نهایی میرسیم انشاءالله.